بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز پنجشنبه 28 خرداد ماه 1388 خورشیدی و 18 ماه ژوئن سال 2009 میلادی است. امروز هم در مجله فوق‌العاده خبری شامگاهی رادیو فردا که اختصاص به ناآرامی‌های ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران دارد، مجله خبری فوق‌العاده شامگاهی رادیو فردا ببخشید در مجله خبری فوق‌العاده شامگاهی رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود تا بنابر وظیفه اطلاع رسانی رادیو فردا آخرین خبرها را از رویدادها همراه با نظرها و تحلیل‌های تحلیلگران و کارشناسان با شما در میان بگذاریم. اما در اینجا همکارم علیرضا طاهری در استودیو حضور دارد که قبل از اینکه خبرها را بشنویم با ما مطالبی را در میان می‌گذارد.
خانم عظیما، همچنان که اشاره کردید مجموعه ویژه‌ای رو در این برنامه تدارک دیدیم برای شنوندگانمون که مسلماً آخرین و تازه‌ترین اطلاعات رو درباره تحولات سریع ایران با شنونده‌های عزیزمون در میان خواهد گذاشت. دقایقی پیشم به ما خبر رسید که در لندن در برابر بی بی سی تظاهراتی به سود آقای احمدی نژاد انجام گرفته که تماس مستقیم خواهیم داشت با لندن در همین برنامه و درباره اون گفتگو خواهیم کرد. اما بپردازیم به روال همیشگی.
با سپاس از علیرضا طاهری که ما را در جریان این خبر گذاشت. اما اکنون فعلا آخرین خبرها را میشنویم از امیر زمانی فر تا بقیه مطالب این برنامه را بعد از شنیدن خبرها بشنویم.
با سلام، به گزارش خبرگزاری ها صدها هزار تن از معترضین به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی که لباس سیاه به تن کردند و یا شمع‌هایی را حمل می‌کنند پس از تجمع در میدان امام خمینی توپخانه تهران به سوی میدان انقلاب در حرکتند. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواسته بود تا به گفته این بیانیه برای همدردی با خانواده‌های شهدا و مصدومان وقایع اخیر بعد از ظهر امروز 28 خرداد به هر صورت ممکن با اجتماع در مساجد یا تکایا و یا برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز با استفاده از نمادهای سوکواری همدردی خود را با بازماندگان اعلام کنند. گزارش‌ها حاکی از حضور آقای موسوی در این مراسم است. در راهپیمایی روز دوشنبه در تهران 8 نفر کشته شدند. در خبری دیگر همچنین جمعی از دانشجویان بسیجی امروز صبح با تجمع در مقابل دادستانی تهران خواستار برخورد جدی با آنچه که آشوبگران و محاربین می‌خواندند شدند. آنها همچنین بر علیه فائزه هاشمی و اکبر هاشمی رفسنجانی شعار می‌دادند. مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به فرمانداری تهران برای برگزاری راهپیمایی از میدان انقلاب تا آزادی در روز شنبه 30 خرداد تقاضای صدور مجوز کرده است. به گفته مسئولان این مجمع در این راهپیمایی میرحسین موسوی سخنرانی خواهد کرد و محمد خاتمی نیز حضور خواهد داشت. این راهپیمایی در صورت اخذ مجوز عصر روز شنبه انجام می‌شود و هدف از آن نیز راهپیمایی برای پیگیری مطالبات قانونی مردم و تداوم اعتراض مدنی آنها عنوان شده است. به گفته عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه این شورا گزارشی از اعتراض‌ها و شکایات 3 نامزد معترض انتخابات و همچنین گزارش جلسه روز سه‌شنبه با نمایندگان نامزدها به این شورا ارائه شد. آقای کدخدایی افزود که تصمیم گرفته شده تا از خود نامزدها دعوت شود تا اوایل هفته آینده در جلسه عمومی شورا با حضور همه اعضای آن حاضر شوند و مطالبات و نظرات خود را به طور مستقیم ارائه دهند. او همچنین گفت که پس از بررسی شکایات کاندیداها توسط کارشناسان نتایج آن در جلسه هفته آینده شورا ارائه خواهد شد. آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه امروز در بیانیه‌ای با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان فجایع اخیر از اقدامات خشونت‌آمیز در این روزها ابراز تأسف کرده است. او در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری کرده است که مجروحان و به خصوص دانشجویان دانشگاه تهران، شیراز، اصفهان و سایر شهرها هرچه زودتر بهبود یابند. آیت الله صانعی تأسف و تأثر و انزجار شدید خود را نیز از عاملین حوادث خشونتبار اخیر اعلام کرده و از مسئولین نظام خواسته است تا به مسئولیت خود برای حفظ جان و مال و ناموس مردم عمل کنند. آیت الله صانعی پیشتر در پاسخ به نامه میرحسین موسوی که از مراجع شیعه خواسته بود به مقام‌های عالی رتبه تذکر دهند، نوشته بود که اگر میپنداشت با تذکر او گره‌ای از مشکلات فعلی رفع می‌شد، حتماً به چنین امر مقدس و لازمی اقدام می‌کرد. پایان نقل قول. سعید سهراب‌پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف امروز گفت که خوابگاه این دانشگاه از شنبه 30 خرداد تا 7 تیر ماه تعطیل خواهد بود و تنها دانشجویان دوره دکتری می توانند از خوابگاه‌ها استفاده کنند. آقای سعیدپور در مورد علت این تصمیم گفته است: از آنجا که دانشجویان به ما مراجعه می کنند و از عدم احساس امنیت شکایت دارند و همچنین چون در حال حاضر امتحانی برگزار نمی شود، تصمیم به تعطیل کردن خوابگاه گرفته شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در اکثر دانشگاه های بزرگ کشور امتحانات به تیر ماه موکول شده و خوابگاه ها نیز تعطیل شده است. سایت های خبری دانشجوی ایران نیز میگویند که در چند روز اخیر در دانشگاه های مختلف کشور از جمله دانشگاه های امیرکبیر، تهران، صنعتی شریف، شیراز، تبریز و اصفهان با اعلام تعطیلی دانشگاه و خوابگاه ها از دانشجویان خواسته شده تا به شهرها و خانه های خود بازگردند. حملات اخیر نیروهای لباس شخصی و چماق به دست به خوابگاه‌های دانشجویی صدمات و خسارات زیادی را به جای گذاشت و با اعتراض‌های بسیاری روبرو شد.
همکارم امیر زمانی‌فر بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. حال نگاه می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. در مجله امروز هم گزارش‌های مستقیم از تظاهرکنندگان در تهران و شیراز و گزارشی از تظاهرات به سود محمود احمدی نژاد در لندن، علت خاموشی مجلس خبرگان تا کنون، نظر دو نامزده اصلاح طلب درباره سخنان شورای نگهبان و وزارت کشور، نامه میر حسین موسوی و محمد خاتمی به آیت الله شاهرودی برای پایان دادن به خشونت ها، ساختار بسیج و سپاه در ایران، نماز جمعه این هفته تهران و اینکه آیت الله خامنه ای چه خواهد گفت. وزیر خارجه آمریکا خواستار گفتگوی مستقیم با ایران شده است. بازداشت دکتر ابراهیم یزدی در بیمارستان، افت بورس و بالا گرفتن اعتراض‌ها، اعلان همبستگی ایرانیان ساکن آمریکا، مجلس آلمان و انتخابات ایران، تظاهرات در روم و گزارش ها و تحلیل ها و خبرهای دیگر. امروز 5 روز از تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده در سطح کشور که در اعتراض به نتایج انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران شده می‌گذرد و موج تظاهرات روز به روز بیشتر بالا می‌گیرد، چنانکه در شیراز امروز به دنبال درخواست میرحسین موسوی از هوادارانش برای تجمع مسالمت‌آمیز در سراسر ایران برای گرامی داشت یاد کشته شدگان ناآرامی‌های روزهای اخیر، مردم همکنون در سطح شاهچراغ در سکوت تجمع کردند. یکی از شرکت کنندگان درباره این مراسم اینطور به ما می‌گوید:
صحن شاهچراغ هستم. اینجا تقریبا نصف صحن جمعیت پر شده، جمعیت چند صد نفری است که همه با لباس مشکی وارد شدن و تحسن و همراه با سکوت دارن. تجمع قرار بوده که جای دیگه اتفاق بیفته، داخل شهر باشه، ولی امروز برنامه‌هاشون عوض شده و توی شاهچراغ صورت گرفت. اینجا همه در سکوت کردن به طور کامل، همه مشکی پوشیدن و دستبندهای مشکی و سرب رو پیدا کردن. تقریبا نصفی از صحن حرم پر هست و با یک تابوت که جلو هم حمله میشه و من پشت سر دستانشون رو به نشون پیروزی بلند کردن انگشتشون رو و همینجور در حال حرکت هستن دور صحن حرم تظاهرات راهپیمایی میکنن.
گفتین که جلوی جمعیت یه تابوت هست، ممکن اون یه ذره بر ما توضیح بدین که این تابوت چی هست و به چه شکلیه و چی روش نوشته شده اگر یا هر چیز موردی وجود داره؟
فقط با یه پارچه سبز علامت گذاری شده، چیز خاصی روش حک نشده.
بله. بعد نیروهای انتظامی هم اونجا هستن یا نیروهای لباس شخصی؟
نیروهای انتظامی خارج از محوطه حرم یه تعدادی هستن ولی داخل حرم نخیر. لباس شخصی هم کسی تنوز من نتونستم ببینم.
بله. وقت مردم پلاکارتی چیزی دارن یا این که نه؟
بله، نوشتن که هم وطن شهیدم رأیتو پس میگیرم.
فقط همین چیه شعار دیده میشه؟
بله، و عکس های آقای موسوی.
خب این یکی از شرکت کنندگان در تجمع صحن شاهچراغ شیراز بود، اما در تهران هم امروز معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طبق قراری از پیش تعیین شده در میدان امام خمینی یا همان توپخانه سابق تجمع کردند. تجمع کنندگان که بر طبق خبرهای رسیده به ده ها هزار نفر بالغ می شوند از میدان امام خمینی به سمت میدان ولیعصر در حرکتند. روزا آژیری همکارم با یکی از این شرکت کنندگان گفتگو می کند.
عرض کنم که من از شهرهای استانبول به سمت میدان بهارستان که حرکت کردم. خب یه خیلی خیلی عظیمی از طرفدارای آقای موسوی اینا داشتن حرکت میکردن، مطمئن خیلی آروم و هیچ تشنجی هیچ شلوغی چیزی نبود.
آیا شعارهاش را نوشته بودن و یا به چه صورتی بود؟
بله شعارهاش را نوشته بودن، همون شعارهای معمولی رأی من کجاست و اینها، همون شعارهای که سایه این چند روز میدادن به صورت نوشته مکتوب به الان دوباره دوله منی که رد شد. بله همون شعارهای عادی که همیشه میدادن.
برخورد نیروی انتظامی چطوری بود؟ حضور داشتن نیروهای پلیس و انتظامی؟
نیروهای پلیس بودن ولی پلیس رانندگی، پلیس امنیت و اینا من ندیدم کسی رو، چون اگه واقعا بریزن حالا یا میزنن یا به حال قابل دیدم ولی من کسی رو ندیدم.
این صدای یکی از شرکت کنندگان در تجمع میدان امام خمینی بود. در اینجا صدای شنوندگان رادیو فردا را میشنویم.
خب من از میدان انقلاب دارم تماس میگیرم، اینجا جمعیت زیادی اومدن امروز تا چش کارم کنه جمعیت هست. از میدان هفته تیر تا اینجا خوشبختانه جمعیت زیادی اومدن، با امید پیروزی خدا هستم شما.
مجلس خبرگان قانون اساسی و رهبری جمهوری اسلامی در پی تأخیر 5 روزه حضور چشمگیر مردم را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی حماسی خوانده و تبریک گفته، اما به گونه معنیداری در قبال اعلان زودرس خبر پیروزی محمود احمدی نژاد خاموش مانده است. ریاست این مجلس با 86 نماینده آن را که همگی از روحانیون با نفوذ جمهوری اسلامی اند، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره کهنه‌کار و از شاگردان و یاران نزدیک آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بر عهده دارد. علیرضا طاهری همکارم در این باره گزارش می‌دهد.
منابع نزدیک به این سیاستمدار کهنه‌کار که 2 بار ریاست مجلس شورای اسلامی، 2 بار ریاست دولت جمهوری اسلامی، فرماندهی جنگ طولانی و پرکشتار با عراق زیر فرمان صدام حسین و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد، به رادیو فردا گفتند که اکبر هاشمی رفسنجانی از دیرباز تنها زمانی ابراز نظر می کند که شورای نگهبان درباره انتخابات نظر قطعی داده باشد. همین منابع به رادیو فردا می گویند رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و رهبری آنگاه با توجه به رأی قاطع و نهایی شورای نگهبان نظر خود را درباره اختلافی که ایران را نزدیک به 6 روز پیاپی است در نارامی فرو برده رسما با مردم در میان خواهد گذاشت و اگر مصلحت بداند نمایندگان مجلس خبرگان را به تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده فرا خواهد خواند. با این حال با توجه به نامه اعتراضیه آیت الله هاشمی رفسنجانی با آیت الله سید علی خامنه‌ای درباره اتهاماتی که محمود احمدی نژاد به خانواده او ایراد کرده است، حد زدن این که دل او با کیست با میر حسین موسوی یا با محمود احمدی نژاد کار دشواری نیست. از سوی دیگر تظاهرات هواداران میر حسین موسوی امروز نیز در تهران ادامه یافت، در حالی که دولت محمود احمدی نژاد رسانه‌های گروهی اعم از داخلی و خارجی را از دادن پوشش خبری به این تظاهرات منع کرده است. اما همزمان دوستداران مهندس موسوی با هر ترفندی از سطح‌های دولتی می‌گذرند و فیلم و خبرهای مربوط به این تظاهرات را به جهان خارج می‌رسانند. همکنون حتی یک رسانه گروهی را در سراسر جهان نمی‌توان یافت که مسئله ایران و ناآرامی‌های آن در صدر خبرهایش نباشد. در این گیرودار شورای نگهبان که تاکنون تن به بازشماری آرا داده است، از نمایندگان 4 نامزد احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی دعوت کرده است که با آن شورا دیدار کنند. این دعوت در حالی انجام می‌گیرد که میر حسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح گرایان، در این انتخابات پیشاپیش با قاطعیت روشن کردند که به چیزی کمتر از ابطال انتخابات جمعه گذشته و برگزاری مجدد آن رضایت نخواهند داد. تحلیلگران میگویند شورای نگهبان همچنان کلیدی در دست دارد که میتواند قفل اختلاف پردامنه بر سر ریاست جمهوری اسلامی در دوره دهم را بگشاید. اینکه در پی بازشماری بخشی از آرای این انتخابات بگوید تقلبات در حدی بوده است که تجدید انتخابات را چاره ناپذیر می کند. همزمان با این تحولات هواداران میر حسین موسوی گرم سبک و سنگین کردن این اندیشند که آیا در نماز جمعه آینده تهران فردا شرکت کنند و در آنجا نیز مطالبات خود را در بیان بگذارند یا نه.
علی رضا طاهری بود و نگاهی به آخرین تحولات امروز روز پنجشنبه که پنجمین روز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ایران است. آنگونه که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت، قرار است این شورا در نشست‌های آینده با حضور خود نامزدها به شکایت‌های آنها رسیدگی کند. اما از سوی دیگر کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور ضمن بعید دانستن بازشماری همه آرا، دسترسی نامزدها را به جزئیات صندوق‌های رأی رد کرده است. برای آگاهی از آخرین مواضع دو نامزد اصلاح طلب، علیرضا کرمانی همکارم با سعید رضوی فقیه سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی گفتگو می‌کند. آقای رضوی فقیه چنین می‌گوید:
نامزدهای اصلاح طلب صرفاً با مسائل موردی انتخابات مشکل ندارن، یعنی مشکلشون صرفاً در چند برگه رأی یا چند صندوق رأی نیست، بلکه اونها با کل روند انتخابات هم از آغاز ثبت نام نامزدها و حتی قبل از اون مشکل دارن و اینکه رئیس جمهور از امکانات دولتی برای مبالغه در زمینه عملکرد خودش، برای تبلیغ پیشینی خودش استفاده کرده و مسائل دیگر.
در حالی که آیت الله خامنه‌ای اشاره کرده بودن تو صحبتاشون به اینکه اگر لازم باشه برخی صندوق هم شمارش بشه، ولی حتی در همین حد هم گویا دولت و برخی از طرفداران دولت آمادگی ندارند. روزنامه کیهان در شماره روز پنجشنبهش نوشته که بازشماری آرا دردی رو دوا نمی‌کنه و آقای کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات هم گفتن که قانون اجازه نمیده که نامزدها یا نمایندگان نامزدها دسترسی به جزئیات رأی صندوق‌ها داشته باشند، در حالی که حتی بازشماری آرا هم از طرف دولت یا طرفداران دولت پذیرفته نیست. در مقابل این خواسته نامزدهای اصلاح طلب که اصلا همه انتخابات رو دارای خدشه میدونن، فکر می‌کنی که اونا چه موضعی رو خواهند گرفت؟
من گمان میکنم وزارت کشور و روزنامه کیهان با دست بالا رو گرفتن و اینکه امکان بازشماری بعضی از صندوق‌ها وجود نداره، امکان ارائه جزئیات آرا به نامزدها وجود نداره، میخوان اصلاح طلب‌ها رو احیانا ترغیب کنن یا فریب بدن که اونها از ایراد شبهه نسبت به کلیت انتخابات دست بردارن و به بررسی جزئی برخی از صندوق‌ها و برخی از برگه‌های آرا اکتفا بکنن. در اون صورت ممکنه با فشاری که برخی از مقامات به شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی بعضی از صندوق‌ها میارن، اونها به این کار تن بدن و عملا اصلاح طلب ها چیزی نصیبشون نشه جز ابطال چند برگره یا چند صندوق رای.
آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از این خبر دادن که نامزدهای انتخابات اوایل هفته آینده دعوت خواهند شد و در جلسه عمومی شورای نگهبان با حضور همه اعضا شرکت خواهند کرد. آیا اطلاعی آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی دارند؟
طبیعتاً جلساتی که شورای نگهبان قرار است با نامزدها یا نمایندگان اونها برگزار بشه این به اطلاع خود نامزدها و ستادهاشون خواهد رسید، ولی من فکر میکنم که شورای نگهبان صرفاً داره وقت رو میگذرونه برای اینکه اعتراضات مردمی نسبت به روند برگزاری انتخابات فروکش بکنه و اونها بعد مسیر ماجرا رو به سمت چانه‌زنی های در سطح نمایندگان ستادها و شورای نگهبان متوقف کنن.
آقای رضوی فقیه، من اجازه میخوام یک پرسش سخت رو هم مطرح کنم و اون چیزی است که فکر میکنم برای بسیاری از تحلیلگران مطرحه، شاید برای مردمی هم که در خیابان ها حضور پیدا میکنند مطرح باشه. شما که به یکی از نامزدها یعنی آقای مهدی کروبی نزدیک هستید، فکر میکنین آقای کروبی در برابر همه این چیزهایی که شما گفتید، امکان فریب خوردن یا طول دادن زمان برای بازی دادن، در برابر همه اینها ایشون چه روشی رو اتخاذ میکنن و آیا تا پایان نامزدهای اصلاح طلب برخواستشون که ابطال نتایج انتخابات خواهند ایستاد؟
با توجه به سابقه عملکرد شورای نگهبان و موارد متعددی از فریبکاری های این شورا، به نظر نمیرسه که هیچ یک از دو نامزد اصلاح طلب ها حاضر باشن که با اعتماد به یک نهاد غیر قابل اعتماد ریسک بکنند و پشتوانه مردمی خودشون رو به سادگی از دست بدن. از یادمون نره که همین شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم و بعد از رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس، به رغم دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر تأمین نظر آقایان خاتمی و کروبی، همچنان روی رد صلاحیت های گسترده و غیر موجه و غیر قانونی پافشاری کرد. بنابراین وقتی شورای نگهبان به دستور رهبری که حالا یا امر مولوی بوده یا امر ارشادی تمکین نکرده، قطعا در برابر انتظار ایشون یا دستور ایشون تمکین نخواهد کرد و احیانا نتیجه از این مذاکرات و بررسی ها عاید نامزدهای اصلاح طلب و هوادارانشون نخواهد شد.
و یک پرسش دیگه، اگر نتیجه بررسی های شورای نگهبان این بشه که آقای میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد به یک دور دیگر انتخاباتی راه پیدا کنن، یعنی انتخابات به دور دوم کشیده بشه، اون وقت فکر میکنین که اینجا دیگه انشقاقی یا اختلاف نظری بین آقای کروبی و موسوی پیش نخواهد اومد؟
تا اونجایی که من میدونم هر دو نامزد نظرشون بر ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد هست، اما چنانچه به هر دلیل شورای نگهبان با ابطال بعضی از صندوق‌های آرا که بعید میدونم نظرش بر این باشد که آقایان موسوی و احمدی نژاد به مرحله دوم راه پیدا بکنند، با اینکه این نتیجه از نظر نامزدها علل قاعده غیر قابل قبول خواهد بود، ولی ممکنه که اصلاح طلبان برای استفاده از فرصت و به هر حال ایجاد یه وفاق ملی هم به شرایط بدن و همه اصلاح طلبها از نامزدی که به مرحله دوم راه پیدا کرده حمایت بکنند.
نظر اصلاح طلبان درباره سخنان سخنگوی شورای نگهبان و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در سخنان سعید رضوی فقیه سخنگوی ستاد آقای کروبی میشنیدیم. میرحسین موسوی و محمد خاتمی در نامه مشترکی به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستار مداخله او برای پایان دادن به خشونت علیه مردم شدند. جزئیات را از امیر نیکزاد میشنوید.
میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در نامه مشترک به رئیس قوه قضاییه خواستار مداخله وی برای خاتمه دادن به خشونت علیه مردم شدند. در نامه مشترک این دو سیاستمدار به بازداشت وسیع فعالان سیاسی در هفته اخیر اشاره شده و آمده است دستگیری این شخصیت‌ها و افراد که غالباً نقش فعال و مؤثری در خدمت به مردم کشور و جلوگیری از خشونت و رفتارهای غیرمدنی دارند، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه موجب تخریب افکار عمومی و تشدید ناآرامی‌هاست. در روزهای گذشته بسیاری از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان که در میان آنها افرادی در مقام‌های معاون وزیر و معاون رئیس جمهوری سابق ایران به چشم می‌خورند، بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. مقام‌های ایران هنوز اعلام نکردند اتهام این افراد چیست و تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، ولی به نظر می رسد که دستگاه‌های امنیتی ایران این افراد را در ایجاد ناآرامی‌ها و اعتراض به نتایج انتخابات مسئول می دانند. آقایان موسوی و خاتمی در نامه خود به آیت الله هاشمی شاهرودی ایجاد تشنج در اجتماعات مردم را مشکوک دانسته و گفتند ساحت مردم بزرگوار که رشد و رفتار مدنی خود را از جمله در راهپیمایی شکوهمند روز دوشنبه نشان دادند از آن بریست. در پایان این نامه از رئیس قوه قضاییه خواسته شده است بر اساس مسئولیت شرعی و قانونی خود نسبت به خاتمه دادن به وضعیت نگران کننده و تحریک‌آمیز کنونی و جلوگیری از برخورد خشونت‌آمیز با مردم و آزادی دستگیر شدگان هر گونه اقدام و مساعدتی را که میسر است مبذول نماید. از سوی دیگر میرحسین موسوی روز چهارشنبه نامه‌ای به شورای امنیت کشور فرستاد و خواستار جلوگیری این نهاد از مداخله نیروهای لباس شخصی در تحریک اجتماعات مسالمت‌آمیز شد. آقای موسوی در نامه خود گفته است به آن شورا متذکر می شوم این پدیده شوم که متصدیان برقراری امنیت و نظم در خلال صفوفشان از نیروهای لباس شخصی استفاده کنند نشان می دهد که نیروی انتظامی از مغایرت اعمال خود با شأن و وظیفه قانونیش کاملا اطلاع دارد، به صورتی که حاضر نیست ننگ این اعمال به لباس متحدالشکل او نسبت پیدا کند.
گزارش امیر نیکزاد را درباره نامه مشترک میرحسین موسوی و محمد خاتمی به رئیس قوه قضاییه می شنیدیم. اما همانطور که در آغاز این مجله شنیدید، برای اولین بار خبر پیدا کردیم که تظاهراتی به سود آقای احمدی نژاد در لندن در همین لحظه در حال برگزاری است. همکار ما مدیا مصور هم اکنون در لندن و در میان جمعیت تظاهر کننده ها است و ما را در جریان این تظاهرات می‌گذارد. مدیا
سلام.
سلام مدیا، میتونی برای ما تعریف کنی که الان چه خبر هست در لندن و کجا هستی؟
من الان مقابل ساختمان تلویزیون فارسی بی بی سی هستم. حدود 20 نفر مقابل ساختمان تجمع کردن از حدود یک ساعت پیش، البته الان دیگه تقریبا دارن متفرق شدن و اینا کسایی بودن که حامیان آقای احمدی نژاد بودن و اومده بودن اعتراض خودشون رو نشون بدن به شیوه خبررسانی رسانه‌های خارجی مخصوصا بی بی سی. از حدود یک ساعت پیش تعدادی از اعضای احزاب مخالف مثل حزب کمونیست کارگری در مقابل اینا تجمع کردن. اینا ضد هم شعار میدادن، به همین خاطر مجبور شدن که هر دو گروه رو متفرق کنن.
مدیا میتونی برای ما بگی که اصولا درگیری بین این دو گروه به وجود اومد یا نه؟
فقط درگیری توی شعارها بود، پلیس اونجا بود و نمیذاشت اینا به هم دیگه نزدیک بشن، اما خب با شعار و هر از گاهی حرکاتشون به هم دیگه سعی میکردن که توهین کنن.
شعاراشون میتونی بگی چی بود؟
بیشتر کسایی که برای حمایت از آقای احمدی نژاد جمع شده بودن سعی می‌کردن علیه رسانه‌ها شعار بدن، از جمله اینکه دوربین به دست خائن نمی‌خوایم یا بی بی سی دوربینتو جمع کن و برو. سعی می‌کردن شعارهای اینطوری بدن و اعضای حزب کمونیست کارگری که اومدن مقابلشون شعارهایی برای آزادی میدادن و ضد رژیم. منتها به محضی که این دو گروه شروع کردن مقابل هم قرار گرفتن، پلیس هر دو گروه رو سعی کرد که متفرق کنه و بچه های دانشجویی که هر روز مقابل سفارت جمهوری اسلامی جمع میشن، امروز هم یکی دو نفرشون اومدن و بیشتر از حتی کسایی که اینجا بودن خواهش میکردن که عدد به غیر از حامیان آقای احمدی نژاد که توی اون تظاهرات شرکت کنن و مخالفتشون رو با این نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نشون بدن.
مدیا میتونی بگی که مردم عادی که اونجا تماشا میکردن واکنششون چگونه بود؟
اغلب حتی پلیسایی که اونجا بودن من باشون صحبت میکردم کمی براشون خنده‌دار بود، چون مخصوصا شعار دهنده های حامی آقای احمدی نژاد میخواستن که بی بی سی جمع کنه و بره. پلیسا به من گفتن اینجا بریتانیاست، مکان بی بی سیه، بی بی سی از اینجا کجا جمع کنه بره، اینجا کشوریه که بی بی سی مال اونه. و پلیسایی من با یکی دوتاشون که صحبت کردم میخندن میگفتن فکر کنیم اینا باید برن، نه بی بی سی، بی بی سی مال اینجاست.
با سپاس از مردم، خیلی متشکرم مدیا، با سپاس از مدیا مصور، خیلی ممنون که از تظاهرات به سود محمود احمدی نژاد در برابر امارت بی بی سی در لندن گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و در اینجا نوبت شنیدن آخرین خبرها تا این ساعت است از امیر زمانی فر.
به گزارش خبرگزاری‌ها صدها هزار تن از معترضین به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی که لباس سیاه به تن کرده‌اند و یا شمع‌هایی را حمل می‌کنند پس از تجمع در میدان امام خمینی توپخانه تهران به سوی میدان انقلاب در حرکتند. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواسته بود تا به گفته این بیانیه برای همدردی با خانواده‌های شهدا و مصدومان وقایع اخیر بعد از ظهر امروز 28 خرداد به هر صورت ممکن با اجتماع در مساجد یا تکایا و یا برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز با استفاده از نمادهای سوکواری همدردی خود را با بازماندگان اعلام کنند. گزارش‌ها حاکی از حضور آقای موسوی در این مراسم است. در راهپیمایی روز دوشنبه در تهران 8 نفر کشته شدند. در خبری دیگر همچنین جمعی از دانشجویان بسیجی امروز صبح با تجمع در مقابل دادستانی تهران خواستار برخورد جدی با آنچه که آشوبگران و محاربین می‌خواندند شدند. آنها همچنین بر علیه فائزه هاشمی و اکبر هاشمی رفسنجانی شعار می‌دادند. مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به فرمانداری تهران برای برگزاری راهپیمایی از میدان انقلاب تا آزادی در روز شنبه 30 خرداد تقاضای صدور مجوز کرده است. به گفته مسئولان این مجمع در این راهپیمایی میرحسین موسوی سخنرانی خواهد کرد و محمد خاتمی نیز حضور خواهد داشت. این راهپیمایی در صورت اخذ مجوز عصر روز شنبه انجام می‌شود و هدف از آن نیز راهپیمایی برای پیگیری مطالبات قانونی مردم و تداوم اعتراض مدنی آنها عنوان شده است. به گفته عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه این شورا گزارشی از اعتراض‌ها و شکایات 3 نامزد معترض انتخابات و همچنین گزارش جلسه روز سه‌شنبه با نمایندگان نامزدها به این شورا ارائه شد. آقای کدخدایی افسود که تصمیم گرفته شده تا از خود نامزدها دعوت شود تا اوایل هفته آینده در جلسه عمومی شورا با حضور همه اعضای آن حاضر شوند و مطالبات و نظرات خود را به طور مستقیم ارائه دهند. او همچنین گفت که پس از بررسی شکایات کاندیداها توسط کارشناسان نتایج آن در جلسه هفته آینده شورا ارائه خواهد شد. آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه امروز در بیانیه‌ای با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان فجایع اخیر از اقدامات خشونت‌آمیز در این روزها ابراز تأسف کرده است. او در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری کرده است که مجروحان و به خصوص دانشجویان دانشگاه تهران، شیراز، اصفهان و سایر شهرها هر چه زودتر بهبود یابند. آیت الله صانعی تأسف و تأثر و انزجار شدید خود را نیز از عاملین حوادث خشونتبار اخیر اعلام کرده و از مسئولین نظام خواسته است تا به مسئولیت خود برای حفظ جان و مال و ناموس مردم عمل کنند. سعید سهراب‌پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف امروز گفت که خوابگاه این دانشگاه از شنبه 30 خرداد تا هفتم تیر ماه تعطیل خواهد بود و تنها دانشجویان دوره دکتری می توانند از خوابگاه ها استفاده کنند. آقای سعیدپور در مورد علت این تصمیم گفته است: از اونجا که دانشجویان به ما مراجعه می کنند و از عدم احساس امنیت شکایت دارند و همچنین چون در حال حاضر امتحانی برگزار نمی شود، تصمیم به تعطیل کردن خوابگاه گرفته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در اکثر دانشگاه‌های بزرگ کشور امتحانات به تیر ماه موکول شده و خوابگاه‌ها نیز تعطیل شده است. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای مشترک به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران از او خواستند مطابق وظیفه قانونی و دیدگاه‌های انسانی خود به برخوردهای خشونت‌آمیز با مردم در روزهای اخیر به طور عاجل و سریع رسیدگی کند. در این نامه آمده است گزارش‌های محکمی درباره حمله به اجتماعات و افراد عادی، مجتمع‌های مسکونی و منازل، ضرب و جرح زنان و مردان و تخریب ساختمان و ویران کردن آنها وجود دارد که با معیارهای اسلامی سازگار نیست. در این نامه همچنین آمده است علاوه بر این تهاجم به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویان و ضرب و شتم و دستگیری جوانان مزید بر علت شده است. همچنین شما آگاهید که در چند روز گذشته موج دستگیری‌ها بدون رعایت موازین قانونی چهره‌های شاخص سیاسی و اجتماعی و متحد تهران و شهرهای مختلف را در بر گرفته است. پایان نقل قول. در چند روز گذشته بسیاری از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، روزنامه نگاران و دانشجویان در تهران و شهرهای دیگر ایران بازداشت شدند و به اماکن نامعلومی برده شدند.
همکارم امیر زمانی‌فر آخرین خبرها تا این ساعت را به اطلاعتان می‌رساند. به گزارش‌ها و تحلیل‌های مجله فوق‌العاده خبری شامگاهی امروز ادامه می‌دهیم. در جریان اعتراض‌های اخیر مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، نیروهای مختلفی به رویارویی با این اعتراض‌ها پرداختند. از یگان‌های ضد شورش نیروی انتظامی گرفته تا نیروهای بسیج و به ویژه نیروهای موتوری و لباس شخصی. در جریان این رویارویی تاکنون تعدادی از مردم و دانشجویان به دست نیروهای بسیج و لباس شخصی کشته شدند. اگرچه هیچ آمار تایید شده‌ای در دست نیست، اما گزارش‌های مختلف این کشته‌ها را از 8 تا 30 نفر برآورد کردند. همین مقابله خونین به این پرسش‌ها دامن زده است که فرماندهی این نیروها دقیقاً از کجاست؟ ترکیب این نیروها به چه شکل است و این نیروها تا کجا می‌توانند در برابر خواست‌ها و مطالبات مردم به شیوه‌ای خونین قرار بگیرند؟ در این باره همکارم مهرداد سپهری با علی آلفونه، کارشناس و پژوهشگر امور امنیتی درباره ساختار سپاه و بسیج در ایران گفتگو کرده است. علی آلفونه:
آقای محمدعلی جعفری رئیس سپاه پاسداران، یکی از نظریه پردازان سپاه پاسداران در مورد انقلاب‌های مخملی است و ایشون در اداره مطالعات استراتژیک سپاه که اتفاقا بنیانگذار همین این نهاد در خود سپاه هم بود، تحقیقات مختلفی را در این مورد انجام داده و با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل انقلاب‌های رنگین در اروپای شرقی سعی بر این داشت که نظریه‌ای و صد البته چاره‌ای برای امکان بروز دادن انقلاب‌های مخملی یا رنگین در ایران پیدا بکنه. و یکی از نظریه‌های ایشون که در عمل هم اجرا شد، ادغام شدن بسیج و سپاه پاسداران. و ادغام بسیج و سپاه هم میتوان تا حدی ادعا کرد که نوعی حزب رستاخیز نوینی است که حتی مسلح هم هست و به خاطر عدم وجود احزاب جدی و فعال در جمهوری اسلامی در عمل جایگزین احزاب شده. و امید جمهوری اسلامی بر این است که هنگام رخ دادن اعتراض‌های مدنی که البته جمهوری اسلامی آنها را انقلاب مخملی میداند، این نهادها فعال شوند و از رهبری جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای دفاع کنند. از این گذشته سپاه پاسداران معمولا هم نهادهای شبیه انصار حزب الله و از این گذشته باز هم اعضای غیر رسمی سپاه یا اعضای غیر رسمی بسیج هم سازماندهی می شوند که در دوران آقای خاتمی به نام نهادهای گروه‌های فشار گرفتند و حتی در سیاست دولت هم دخالت می‌کردند.
نقش لباس شخصی‌ها تو این آرایشی که الان شما فرمودین چی هست؟
بله خدمتتون عرض می‌کنم، انصار حزب الله و گروه‌های فشار تا حدی هم اون لباس شخصی‌ها هستند. لباس شخصی‌ها موازای حرکات سپاه حرکت می‌کنند و حتی تمرینات لباس شخصی‌ها هم در خود سپاه انجام گرفته، پس شاید میشه گفتش که مرتبط باشند این نهادها.
تو این روزها دیده شده که بیش از هر چیز یگانهای موتوری ضد شورش و همینطور بسیج مناطق بودن که شلیک کردن به کوی دانشگاه یا به تظاهراتی که مردم داشتن و خبرگزاری دنیا هم گزارش کردن. آیا نیروهای دیگری هم پشت اینا هستن که که در صورت گسترده تر شدن این اعتراضات ممکنه پای اونها هم وسط بیاد و اگر هستن کیا هستن و چی هست این نیروها؟
فرق بین پلیس، نیروهای انتظامی و ارتش ایران در یک سو و لباس شخصی ها، سپاه پاسداران، بسیج و گروه های فشار در سوی دیگر این است که گروه های به اصطلاح انقلابی که همه این گروه دوم باشند و اکثرا هم تحت نظر سپاه، اینها دارای یک ایدئولوژی خاصی هستند و تحت آموزش عقیدتی سیاسی که در مراکز بسیج دوران اون رو طی کردن به آنها تلقین شده که تظاهر کننده دانشجو نیست، تظاهر کننده شهروند ایرانی نیست، بلکه مهره آمریکا و اسرائیل در یک انقلاب رنگین است که نه به خاطر مطالبات حقوق خود بلکه برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به خیابان رفته. پس جمهوری اسلامی و رهبریت آن هم به اعتماد بیشتری به این گروه دوم دارد، گروهی که از نظر عقیدتی هم شکل و هم فکر و هم دست و هم داستان به آقای خامنه‌ای.
فکر میکنید توانایی کنترل یا به عبارتی سرکوب در میان این نیروها و مهار اعتراضها چقدر امکانش فراهم هست برای اینها؟
فرق بزرگی که من بین حکومت پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و آقای خامنه‌ای میبینم اینه که تمام تصمیم گیری ها در پیش از انقلاب نزد شخص پادشاه بود، در صورتی که امروز جدا از آقای خامنه‌ای سپاه منافع خود رو داره و اگر که منافع خودش رو در خطر ببینه متاسفانه حرکات و تحرکات بسیج و سپاه و لباس شخصی ها هم به مراتب سخت‌تر خواهد شد. فعلاً به نظر میرسه که سپاه منتظر دستور و اوامر از بالاست، یعنی از آقای خامنه‌ای، ولی هرچه که موج اعتراضات گسترده تر شد خطر سرکوب هم بیشتر. هر چقدر که این قیام های خیابانی گسترش پیدا بکنه و در مناطق مختلف مملکت انجام بشه امکان سرکوب آن هم دشوارتر خواهد شد، ولی متاسفانه این امکان هم هست که برای ضرب شست نشاندن دادن به تظاهر کنندگان یک یا دو شهر را هدف غضب نیروهای سپاه پاسداران و بسیج بکنند و حتی تصاویر اونا در تلویزیون هم پخش بشه و با ایجاد ارعاب تظاهر کنندگان رو به خانه بفرستند.
گفتگوی علی آلفونه را با همکارم مهرداد سپهری میشنیدیم درباره ساختار بسیج و سپاه در ایران. همانطور که میدانید ارتباط با ایران به ویژه از طریق تلفن‌های همراه بسیار مشکل است و با این حال همکارانم توانستند گزارش‌های مستقیمی را از جریان تجمع‌های اعتراضی در تهران و شهرستان‌ها تهیه کنند. یکی از آنها گزارشی است که همکنون تهیه شده و بهروز کارونی آن را از یکی از افرادی که در این تظاهرات شرکت داشته در تهران گرفته است. با هم می‌شنویم.
از ساعت 5 بعد از ظهر طبق اعلام قبلی که دیروز اعلام کردن معترضین به انتخابات روند انتخابات تو میدون هفت میدون توپخونه یا امام فعلی جمع شدن که آقای میرحسین موسوی هم با یه ماشین جلوی همه شروع حرکت کردن به سمت میدون فردوسی، از میدون فردوسی هم به سمت میدون انقلاب در حال حرکت هستن.
چقدر در این گردهمایی یا راهپیمایی شرکت کرده بودن؟
بالای 150,000 نفر تخمین زده میشه چون جمعیت خیلی زیاده و تخمینش این مقداری مشکل، ولی بالای 150,000 نفر مثل روزهای گذشته تقریباً میشه گفت جمعیت به این اعتراض امروز هم اومدن.
آیا جمعیت شعاری هم میدادند یا مثل روزهای گذشته سکوت کرده بودند؟
حالا هنگامی که آقای موسوی اومد جمعیت به دلیل اون شور و شوقی که داشتن موسوی حمایتت میکنیم و اون چاره الله اکبر رو فریاد میزدن، ولی صفی های موسوی به قول معروف جلوی جمعیت افتاد. نه با تجربه اون هماهنگی که از قبل دارن توی چند روز گذشته، امروز هم مثل روز گذشته همه همدیگه رو با آرامش و سکوت دعوت میکردن و فقط پلاکاردهایی رو که خواستهای مدنی خودشون رو ابطال انتخابات و خواستهای دیگری رو که داشتن رو بالا میگرفتن.
آقای موسوی هم سخنرانی کرد؟
فعلا که سخنرانی نکرد، هنوز فقط پیشتاز جمعیت در حال حرکت به سمت میدان انقلاب هستن.
آیا ممانعت هم از این راهپیمایی به عمل اومد از سوی نیروهای انتظامی؟
که اصلا ممانعتی هستم در از گذشت دو ساعت، یک ساعت اون دو ساعت از شروع راهپیمایی هنوز ممانعتی انجام نشده، اصلا جمعیت بسیار زیاده، نمیتونن با این جمعیت فعلا برخورد خاصی رو انجام بدن. معمولا برخورد موقعی انجام میشه که جمعیت در حال برگشتن به سمت منازل خودشون هستن و جمعیت های 10,000-15,000 نفری رو لباس شخصی ها معمولا امنیتی حمله ور میشن بشن، ولی در حال حاضر با توجه به وسیع بودن جمعیت و تعداد زیادی که هستن برخوردی با جمعیت نمی کنن.
جمعیت همونطور که تو اخبار اومده بود سیاه‌پوش بودن؟
اکثر جمعیت سیاه‌پوش بودن. میشه گفت تقریبا 70% جمعیت سیاه‌پوش و اون روبان‌های سبز و توی دستاشون یا گردنشون داشتن.
گزارش مستقیمی بود از تجمع امروز در تهران. همراه با میرحسین موسوی توضیح میدم که آقای موسوی قبلا اعلان کرده بود که این تجمع، تجمع امروز، به خاطر همدردی با قربانیان تجمع‌های اعتراضی هفته اخیر صورت میگیرد. خبرگزاری های ایران اعلام کردند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امامت نماز جمعه فردا را بر عهده خواهد داشت. پیش از این برخی از گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن بود که رهبر جمهوری اسلامی به رغم خبر اعلام شده در نماز جمعه این هفته شرکت نخواهد کرد. در این میان برخی از تحلیلگران عقیده دارند که فردا باید منتظر سخنان مهم آیت الله خامنه‌ای درباره انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 باشیم. انتخاباتی که نتایج نهایی آن اعتراض‌ها و تظاهرات گسترده‌ای را در بسیاری از شهرهای ایران به همراه داشت. بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، هم در زمره این تحلیلگران است که در گفتگو با بهروز کارونی چنین می‌گوید:
در این روزهایی که طی شده، خب حرکت وسیع مردم در خیابان‌ها، اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف صورت گرفته تا الان، خب گرچه اینجا اونجا سرکوب‌های صورت گرفته، ولی ما هنوز شاهد هجوم گسترده نیروهای حکومت به تظاهرکنندگان نبودیم. این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه و خانه‌ها نگرانی حکومتگران را فراهم آورده و به هم خاطر هم با توجه به اینکه تا الان سنت بر این بوده که در نمازهای جمعه وقتی که خامنه شخصا شرکت میکرد و تصمیماتی که در رأس حکومت گرفته شده بود بیان میکرد یا دستور میداد، فرض نمونه که در رابطه با مطبوعات ما دیدیم که چند سال قبل اومد در نماز جمعه فرمان صادر کرد برای توقیف مطبوعات، الان هم این نگرانی وجود داره که در رأس حکومت در رابطه با این حرکت اعتراضی تصمیمات جدی اتخاذ شده باشه و فردا بخواد کامل این تصمیم را ابلاغ بکنه. علائمی هم برای این مسئله دیده میشه، به خصوص اینکه بازداشت بیش از 200 تن از چهره‌های شاخص جریان‌های سیاسی و فعالین سیاسی این نگرانی را به وجود آورده که قبل از اینکه خامنه‌ای فرمان خودش را صادر بکنه و وزارت اطلاعات اینها را دستگیر کرده تا اگر بخواد حرکتی توسط حکومت صورت بگیره این جنبش اعتراضی بدون سر بمونه و اینها بتونن با خیال راحت بدون اینکه این جنبش نقشه هدایتگران خودش داشته باشه سرکوب کنن. گرچه در این جنبشی که یه هفته جاری بوده به نظر میرسه که بیشتر خصلت خود به خودی داشته تا هدایتگری.
فکر میکنید که برخورد با معترضین به انتخابات ریاست جمهوری که در شهرهای مختلف ایران تظاهرات میکنند به چه شکل باشه؟
این احتمال وجود داره که برای فردا از طرف خامنه‌ای و سپاه بسیج گسترده‌ای صورت بگیره. نیروهایی که طرفدار حکومت هستن از شهرهای مختلف و به تهران آورده بشه و در حقیقت یک برآمدی باشه که نشون بده که حکومت هم از یه پایگاه وسیع گسترده است و هم در حقیقت با نیروی بسیجی خود بیاد به میدون. این مسئله محتمل هست، ولی از اون طرف هم مهدی کروبی هم اعلام کرده به هواداران خودش که فردا در نماز جمعه حضور به هم رسوند. طبعا وقتی این دوتا موج انسانی در یک مکان در یک محل باشه، این نگرانی وجود داره که به خشونت کشیده بشه، ولی با این همه این امکان هم وجود داره که موج کسانی که معترض این وضع هستن آنچنان وسیع باشه که نیروهایی که بیان به میدون که به لحاظ تعداد چندین برابر اون نیروی باشه که خامنه‌ای بسیج کرده، ممکنه این وضع باعث بشه که بعد خامنه‌ای منصرف بشه از اعلان فرمان یا اینکه به نیروهای خودش دستور بده که به خشونت متوسل نشن و فردا برنامه با آرامش برگزار بشه. این امکان هم وجود داره، ولی آن چیزی که مهمترین مسئله هست اینه که ولی فقیه و سپاه طبعا تحمل نخواهد کرد که وضع به این صورت ادامه پیدا بکنه و در این حال هم علائم دیده نمیشه که مبنی بر این که میخوان اون مطالبه اصلی مردم که باطل کردن انتخابات و به اون پاسخ مثبت بدن. به همه خاطر همین نگرانی هست و باید این هشدار باشه داد که فردا ممکنه همچو اتفاقی بیفته و خامنه‌ای خلاصه مشت آهنین خودش رو بکنه
به نظر شما چه نهادها یا ارگانهایی میتونه به رهبر جمهوری اسلامی ایران کمک بکنه که اون سیاست مشت آهنینی که مورد نظر شماست رو به اجرا در بیاره؟
نیروی اصلی که میتونه کمک کنه و در حقیقت مجری این کار میتونه باشه سپاه و بسیج هست که در جریان انتخابات قبل و در جریان و در همون روز انتخابات نقش بالایی داشتن در این وضعی که به وجود آوردن و اینکه از صندوق‌های رأی احمدی نژاد بیرون آورده. طبعا بسیج و سپاه آمادگی همچون مقابله‌ای دارن و خامنه‌ای هم در طی این سالا بیشتر به این نیرو متکی بوده. خانه‌ها این نیرو با این اعتراضات مردم موقعیت خودش را متزلزل می‌بینه و می‌دونه که اگر در دور بعد احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری قرار نگیره، خانه‌ها موقعیت سپاه و بسیج در ساختار سیاسی تضعیف خواهد شد و از اون امتیازاتی که در این دوره برخوردار بودن دیگه نصیب اونها در اون حد نخواهد شد.
و فکر میکنید که آیا سیاست مشت آهنین جواب میده؟ یعنی میتونه که این اعتراض هایی رو که وجود داره به کنار بگذاره؟
ممکنه که مشت آهنین در کوتاه مدت تأثیر گذار باشه، ولی آن چیزی که معینه در میان مدت پاسخگو نیست. این موج، این حرکت تأثیرات خودش در جامعه خواهد گذاشت. بعد از این جمهوری اسلامی تبدیل به یک دولت کوتاهی خواهد شد و اون اعتبار و حیثیتی هم که در بین بخشی از گروه های اجتماعی داشت اون هم از بین خواهد رفت. ولی در این حال در کوتاه مدت هم اگر این امکان به وجود بیاد که اعتصاب همگانی و سراسری شکل بگیره، تجربه نشون داده که این شکل از مبارزه در خونسا کردن و به شکست کشوندن حرکت های کوتاهی بسیار مؤثر بوده.
بهروز خلیق در آلمان بود که با بهروز کارونی درباره نماز جمعه فردا به امامت آیت الله خامنه‌ای گفتگو می‌کرد. اضافه می‌کنم که مهدی کروبی و محسن رضایی، دو نامزده معترض به نتیجه اعلان شده انتخابات، هم از طرفداران خود خواستند که روز جمعه با حضور در محل اقامه نماز جمعه حاضر شوند. رسانه‌های داخلی هم تبلیغات وسیعی را برای حضور گسترده مردم برای آنچه تجدید میثاق با رهبر انقلاب می‌خوانند آغاز کردند. همکارم رویا کریمی با احمد قابل، کارشناس امور اسلامی در ایران، درباره اهمیت برگزاری این نماز جمعه با حضور آیت الله خامنه‌ای گفتگو کرده است. احمد قابل:
طبیعتاً بعد از اتفاقاتی که از روز رأی‌گیری به این ور افتاده و با توجه به اینکه خود آقای خامنه‌ای در حقیقت صحنه‌گردان این ماجرا با اعلام زود هنگام پیروزی آقای احمدی نژاد، که مردم احساس بکنن که حتی فرصت برای اعتراض هم ندارن، گویی با اون بیان آقای خامنه‌ای حکم ختم ماجرا از جانب بالاترین مقام کشور اعلام شده. به این خاطر مردم احساس خطر کردند و طبیعتاً همه اتفاقات پس از اون ناشی از هم اصل عمل کردید که ظاهراً در ذهن مردم هست، مبنی بر تقلب و تمام قرائن و شواهد امور رو تأیید میکنه، و هم این اقدام عجولانه رهبری برای اینکه مانع از پیگیری مردم بشه. حالا به هر دلیلی با توجه به اتفاقاتی که در این چند روز افتاده، ایشون تا اینجا عقب نشینی کرده که مثلا خب حالا بیان رسیدگی کنن، منم این اظهار نظرم برای جلوگیری از رسیدگی نبوده و به سبک همیشه بوده و در حقیقت انگار یک اعتذاری و عذرخواهی بود که حرف من مثلا مفادش این نبوده که شماها برداشت کردید. ولی این طرف ماجرا هم چون دیگه محکم ایستاده که حالا که این مسیر رو اینجور شتاب زده و غیر قانونی اینها پیش بردن، اصلا با توجه به اینکه زمان هم گذشته و در این فرصت میشده که دستکاری بشه و آثار جرم در حقیقت منتفی بشه و محو بشه، خب این ودیها کوتاه نیامدن و صحبت از ابطال انتخابات و تجدید انتخابات میکنند. آقای خامنه‌ای در دیدار پریشبشون با نمایندگان ستادهای نامزدها اونجا گفتن که یک سری صحبت‌ها در روز جمعه خواهند کرد. به نظر میاد که اینشون باید بیاناتش در محور، همونطور که خودشون هم اونجا تعیین کردن، نقش دشمن در مثلا تضعیف نظام جمهوری اسلامی و اینها باز صحبت بکنند و طبیعتا سخنران وقتی که گرم سخن میشه یادش میده که چه اتفاقاتی افتاده و یعنی واقعیت ها شاید فراموشش بشه و امکان داره که بخواد ختم این ماجرا رو به گونه ای با صحبت های خودش ابراز بکنه، یعنی پایان ماجرای درگیری ها و اعتراض ها و اینها رو بخواد اونجا درخواست بکنه و تهدید بکنه احتمالاً مخالفان رو.
آقای قابل، احتمال داره که در واقع حضور گسترده مردم همونطور که از دیروز دارن اعلام میکنن و دعوت رسمی آقای کروبی از مردم و طرفدارانشون برای حضور نماز جمعه این هفته تغییری بده در شرایطی که امکان داره که از قبل پیش بینی شده و صحبتهایی که قرار بوده مطرح بشه؟
آقای کروبی یا سایر آقایونی که این بحث شرکت در نماز جمعه رو مطرح کردن به عنوان اعتراض، گرچه به لحاظ واقعی از چشم تیزبین مردم و رسانه ها دور نخواهد موند که لااقل بخشی از اون جمعیت که اون بخش ممکن حتی مبهم باشه و معین نشه به عنوان اعتراض در اینجا شرکت کردن تا صدای اعتراضشون رو برسونن، ولی من گمان نمی کنم که مجموعه کسانی که در این کوتا شرکت داشتند و امروز هم میخوان همه صحنه ها رو به نفع خودشون رقم بزنن، این اجازه رو بدن که مثلا طرفداران آقای کروبی یا آقای میرحسین موسوی در محدوده اصلی صحنه دانشگاه تهران بتونن حضور به هم برسونن، یعنی احتمال قوی اینها با نیروهای رسمی خودشون از صبح اونجاها رو پر خواهند کرد و کسی رو راه نخواهند داد و نوبت به امثال آقای کروبی و پیرامونیانشون یا مثلا معترضین که برسه، اینا احتمالاً در خیابان‌های اطراف حد اکثر میتونن مستقر بشن و استقرار اینا در خیابان‌های اطراف عملاً صدا رو به گوش سخنران و خطیب جمعه نمیرسونه. نهایتش اینه که اگر هم مثلا فرض کنید که حالا اونجا شعاری بدن و اینها حالا بنا بر تحمل باشه تحملشون میکنن، اگر بنا هم بر سرکوب و درگیری باشه سرکوب کردن اونها هم شاید کار دشواری نباشه به نظر خود کودساشیان، شاید کار دشواری نباشه و این کار رو انجام بدن. حالا این دیگه باید وایساد و دید که چه سناریویی رو رقم میزنن و چه تصمیمی دارن و چه عزمی دارن، ولی به گمان من عملا اونها با فیلمبرداری هایی که از بالا با هلیکوپتر خواهند کرد و نشان دادن کثرت جمعیت فقط که حتی شاید زنگ لباس سیاه هم در او دیده نشه، باز دوباره شروع میکنن به تبلیغات که بعد چون از همین حالا هم میگن که فردا برای بیعت با مقام رهبری همه به انتخابات بیان. شما اگر تبلیغات تلویزیون رو توجه بکنید، تلویزیون ایران رو، به خوبی این رو میبینید که اینا جهت این حضور رو هم دارن تعیین میکنن. من به نظرم میاد که دوستان باید بنشینن برآوردی نسبت به این جهت هم داشته باشن، اگر میخوان حضور داشته باشن چجوری میخوان این حضورشون رو متفاوت جلوه بدن در اونجا، ببینن که ضمن مراعات مسائل قانونی حدود خودشون رو و مرزهای خودشون رو با سایر شرکت کنندگان هم بتونن تعیین بکنن و تمایز خودشون رو نشون بدن. به نظر میاد که به هر حال مجموعاً حرکتی که در کشور شروع شده اگر در همین محدودهای قانونی انشاءالله ادامه پیدا بکنه برای احقاق حق مؤثر خواهد بود و هر قدمی هم که برداشته بشه در نهایت باید این رو مثبت ارزیابی کرد.
آیه قابل، منظورتون از این که میفرمایید مؤثر خواهد بود چه هستش؟ یعنی فکر میکنید آیا این اعتراضات بتونه منجر بشه به ابطال انتخابات یا بازشماری آرا یا به مرحله دوم کشیده شدن انتخابات؟ چه پیش‌بینی دارید در مورد اتفاقات آینده؟
ایران یک کشوری است که تحولاتش واقعا پیش‌بینی ناپذیره. هیچ کس حتی از اطرافیان آقای میرحسین موسوی گمان نمی‌برد که یک چنین واکنشی ایشون نشون بده یا مردم مثلا فرض کنید که واکنششون به اینجا منتهی بشه. فکر می‌کنم همه غافلگیر شدن، حتی خود کسانی که این کار رو انجام دادن خودشون هم به یک معنا غافلگیر شدن، تصور این نبوده لااقل. حالا به نظر من فعلا در مسیری قرار گرفتیم که ثانیه به ثانیه و دقیقه به دقیقه در حقیقت هم تدبیر میشه و هم عمل میشه. من به نظرم میاد که بله، اگر واقعا مردم مصر باشن و از تهدیدها نهراسند و در مسیر قانونی برای احقاق حق خودشون همچنان بمونند و اصرار بکنند بر احقاق حق خودشون، قطعا تأثیر خواهد داشت. هیچ قدرتی نتونسته در برابر خواست ملت خودش بایسته. طبق این قانون اساسی حق حاکمیت از آن ملت و ملت هم که چیزی غیر از رفع شبهه ها و برطرف شدن تخلفات و بازگشت به قانون چیز دیگه ای طلب نمی کنن.
گفتگوی احمد قابل بود با همکارم رویا کریمی درباره نماز جمعه فردا به امامت آیت الله خامنه‌ای و اهمیت سخنانی که آقای خامنه‌ای فردا خواهد گفت. همانطور که می‌دانید راه‌های ارتباطی با شما از طریق SMS و از طریق ایمیل و همینطور تلفن‌های همراه و حتی اینترنت و سایت‌های خبری قطع شده و یا مختل شده، اما رادیو فردا راه‌های جدیدی برای تماس با شما تهیه کرده که همکارم امیر زمانی‌فر هم اکنون در کنار من در استودیو حضور دارد و درباره آن برای شما توضیح می‌دهد. امیر؟
بله خانم عزیما، همونطور که خودتون هم اشاره کردید این راه‌های ارتباطی با ما قطع شده، اما یکی از راه‌هایی که مدت‌هاست وجود داشته، همیشه هم بوده، مردم تو ایران هم ازش استفاده می‌کردن و البته رایگان هم هست، استفاده از این نرم‌افزاری است به اسم اسکایپ که این نرم‌افزار رو میشه از سایت خود همین سازنده نرم‌افزار دانلود کرد یا پیاده سازی کرد روی کامپیوتر. آدرس سایت هم خیلی راحته، اسکایپ یعنی skype.com. وقتی وارد این وبسایت بشن یه قسمت دانلود داره و اون نرم افزار رو میتونن دانلود کنن و بعد نصب کنن روی کامپیوترهای خودشون. وقتی این رو نصب کردن در قسمت کانتکتس، یعنی یه قسمتی داره به اسم کانتکتس یا تماس ها، در اونجا باید این اسم رو جستجو کنند، رادیو فردا به انگلیسی، رادیو فردا به عنوان یک کلمه، یعنی سر هم نوشته میشه، جدا هم نوشته نمیشه. رادیو فردا رو جستجو میکنن،
میشه اسپلش کنی، میشه رادیو... اجیش کنی،
دقیقاً میشه R A D I O یعنی همون رادیو و فردا F A R D A، رادیو فردا به عنوان یک کلمه سر هم، این رو جستجو میکنن، بعد آدرس شماره تماس ما رو پیدا میکنن و میتونن روی این شماره تماس کلیک کنن و پیغام بذارن و ما این پیغام ها رو میگیریم و در رادیو هم اینا رو پخش خواهیم کرد.
پس منتظر تماس های شنوندگان رادیو فردا هستیم از طریق skype.com.